سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 19 ماه می 2018 و 29 اردیبهشت 1397. امروز ابتدای گزارشی از کمک‌های دریافتی خواهد بود، بعد اخبار ایران می‌پردازم، به اخبار ایران که مدتی راجبش صحبت نکردم، اون هم دلیل داره، برای اینکه مردم ایران بین دو دشمن گیر کردن، دشمن داخلی و دشمن آدمخوار خارجی، که بستگی به اینکه کدومش جنبه تعیین کننده یا جنبه غالب پیدا میکنه باید راجبش صحبت کرد. ولی به هر حال خود اوضاع داخلی ایران رو نباید فراموش کرد، برای اینکه جنبش کارگران و حرکت‌های کارگری، اعتصابات کارگری، معلمان، پرستاران، دانشجویان و مقاومت‌هاشون، به ویژه کارگران، عزیزان می‌بینن که فرضاً کارگران کارخانه هپکو که این ضد بشرها خصوصیش کردن و چند ماه الان حقوق دریافت نکردن، دست به یه ابتکار جدید زدن و جلوی راه آهن رو گرفتن تا دوباره بهشون قول دادن، مثل کارگرهای نشیکر هفت‌تپه که مرتب بهشون قول میدن و بعد کارگرها در واقع به طور موقت دست از اعتصاب بر میدارن، ولی اینا به قولشون وفا میکنن، مثل اربابشونن که مطلقاً نمیشه به قولهای اینها، اینا قولشون و بولشون یکیه. بنابراین باید به اخبار ایران توجه کرد و بعدش میپردازم به اخبار منطقه و جهان که واقعاً این هفته باز اتفاقات عجیب و فاجعه باری واقعا اتفاق افتاده، باید بهش رسید. بعد اگر فرصت شد میخوام یه بحث مفصل باز بکنم راجع به اقتصاد سیاسی ریاست جمهوری ترامپ. راجع به این قضیه خیلی کم صحبت شده که چرا ترامپ رئیس جمهور شد. همه خیال میکنن یه آدم دیوانه است، یه آدم پرشبتی بیعقل و غیره و غیره. بخشی از هیئت حاکمه امریکا پشتشه. ما فکر نکنیم که همینجوری رئیس جمهور شده و باید به ریشه این قضیه رفت، یعنی باید اقتصاد سیاسیش رو بررسی کرد. بنابراین البته دنباله این بحث خواهد بود، بحثی رو که قرار بوده باز بکنم راجع به نئولیبرالیسم در همین چارچوب میگنجه. بنابراین این یه بحثی خواهد بود، احتیاج به یه مقدمه مفصل خواهد داشت که اگر برسیم، فقط امروز من راجع به مقدمش صحبت خواهم کرد تا در جلسات آینده در واقع مفصلتر این رو بازش بکنیم و دریابیم که نئولیبرالیسم یعنی چه، هم زیربناش یعنی پایه‌های اقتصادیش و هم روبناش یعنی سیاستش که الان در امریکا پیاده شده، یعنی فاشیسم اوریان. بنابراین امیدوارم که به اینا برسیم، ولی به هر حال ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی. عزیزان کلاس اقتصاد سیاسی در مجموع 190 دلار کمک کردند. از پاریس 100 دلار رسیده، از مسجد سلیمان 10 دلار، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 400 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا در کانادا 75 دلار، از کوینز در نیویورک 200 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از سان فرانسیسکو 10 دلار، از اوپسالا در سوئد 50 دلار، از نوبری پارک در کالیفرنیا 30 دلار، از اهواز عزیزان 60 دلار فرستادم، از آبادان عزیزان دیگر 60 دلار، از لاس وگاس 595 دلار عزیزان فرستادم و از کارلتون در تگزاس 50 دلار. بنابراین ابتدا می‌پردازم به اخبار ایران، چون فرصت نیست در واقع شمه از این اخبار رو عزیزان از زبان یکی از دانشجویان و در حضور آقای روحانی و یارانش که در اون صف جلو نشستن گوش کنن. فرزاد جان ممکنه اون ویدیو رو بذاری؟
اتحادی و دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی سیستم‌های نرم افزار از دانشگاه اصفهان، نماینده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران آماده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حضار محترم به جناب آقای روحانی، ضمن تشکر بابت فرصتی که در این روز در اختیار دانشجویان قرار دادید، متناسب با روز دانشجو نکاتی را عرض می‌نمایم. پاییز آخر دولت 11 هم طبیعتاً مجالی برای طرح موضوعات تازه فراهم نیست، چرا که انبوهی از وعده‌های عمل نشده و شعارهای برزمین مانده جنابتان هنوز در گوش مردم است. تا این روزها مردم از خود سوال می‌پرسند سرنوشت تدبیری که وعده داده شده بود چه شد؟ سه سال از بهترین سالهایی که می‌توانستید برای حل مشکلاتی که سر تلاش کنید با تمام توان برای انعقاد قراردادی صرف کردید که اکنون مانند آب خوردن نقص شده است. همان آب خوردنی که آن را هم به رفع تحریم‌ها گره زده بودید. برجام جوانمرد شد و ما به خاطر هزینه‌های سنگین و غیرقابل بازگشتی که به ملت تحمیل شد از نقض این معاهده ناراحتیم. اما آنچه بیشتر مایه این ناراحتی سیاست شخص شما در پیوند زدن همه موضوعات و مذاکرات هسته‌ای بود. شما برام بودید تا با دستور و بخشنامه برجام با آفتابی تابان و موهبتی الهی توصیف کنید. دستور دارید برجام در مدارس تدریس شود و به نماد انرژی هسته‌ای پشت اسکناس‌های 5000 تومانی هم رحم نکردید. غافل از این که کارآمدی برجام اینها نبود، به جیب مردم بود، به سفره خانواده ها بود، به چرخیدن چرخ زندگی ملت بود، به ارج آزمایش 12000 واحد تولیدی بود که در دولت حضرت عالی تعطیل شد، آن هم به واسطه واردات افزار و سیمتر بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران از توپ بدمینتون تا سنگ قبر. آقای دکتر روحانی، متاسفانه شواهد روشنی بر عادی شدن فساد در دولت حضرت عالی وجود دارد. مدیری که در دولت شما خائنانه 57 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کرد، توسط سخنگوی دولت ذخیره نظام معرفی می‌شود. مردم نمی‌خواهند رئیس جمهور در مقام دفاع از مبتدان، توضیح دراسته و تغییر ادبیات، جزئی 8000 میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان را معوقات بانکی بنامد، در حالی که می‌داند هستند فرهنگیان، کارمندان و کارگرانی که با حقوق‌های ناچیز روزگار می‌گذرانند. شب پرداخت یارانه 35500 تومانی برای دولت این مصیبت عظماست که در پیش نجومی مدیران از حق و اوقات فراغت فرزندان وجود دارد. در کشوری که میلیون‌ها نفر از حداقل‌ها محرومند، وزرای هزار میلیاردی شما با درد مردم بیگانه‌اند. وزیری که تمام کارنامه‌اش در حوزه راه و مسکن با واژه آشنای تقریبا هیچ قابل توصیف است، با یادآوری سینه بودن قربانیان حادثه قطار به زخم مردم نمک می‌پاشد. وزیر دیگری که شما او را پدر صنعت خوانده اید، متاسفانه الحق و الانصاف به خوبی پدر صنعت این مملکت را درآورده است. قرار بود در روز مشکلات را حل کنید، قرار بود گشایش اقتصادی ایجاد کند، قرار بود در نخستین گام بیکاری کاهش پیدا کند، اما متاسفانه در فساد اقتصادی رکورد زدید، در ثبت بالاترین رقم بیکاری پس از انقلاب رکورد زدید، در تعطیلی هزاران بنگاه تولیدی رکورد شکستید، در واردات بنزین و سنگ پا هم رکورد شکستید. با این همه ریاست محترم جمهور مانند شعارهای شب انتخابات 92 به جای اقدام و عمل هنوز هم در مقام مطالبه و انتقاد و اعتراض از مسائل و مشکلات برمی آیند. گویا این مردم هستند که باید شرمسار خاصی ها و نواقص باشند. جناب آقای دکتر روحانی، تمام این اتفاقات در حالی رخ داده است که نظام اسلامی با بیشترین انعطاف و استقبال ایده های دولت برای رفع مشکلات کشور است و هر آنچه که برای عمل به وعده های خود نیاز داشتید در اختیار شما قرار داد. به راحتی مذاکره کردید و آنچه میخواستید خیلی سریع در داخل مورد تصدیق قرار گرفت، حتی از بعد خط قرمزها عبور کردید. با با این وجود در حل مشکلات اساسی کشور ناتوان بودید. بدانید قطار ناکارآمدی دولت با صدقه حکومتی برای باز نخواهد گشت. اکنون که دیگر فاتحه برجام را خواندند، در این فرصت باقی مانده برای حل مشکلات واقعی مردم فکری بیاندیشید، با مردم روراست باشید و به خاطر آنچه وعده داده اید و عملی نشد از این ملت شریف عذرخواهی کنید. ما قطعا از شما در راستای عمل به
خاطر شما به پایان رسید.
عزیزان میبینن که مردم مقاومت خواهند کرد، نمیذارن که این میهن فروشان اینطور کشور ما رو برباد بدن. ببیش این دولت با پیاده کردن سیاست هایی که از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شده و همینطور ادامه پیدا کرده در زمان خاتمی، در زمان احمدی نژاد و ببیش در زمان روحانی، اینا در واقع با تابعیت از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و از ارباباشون، اون چیزی که بهش میگن واشنگتن کنسنسس یعنی توافق واشنگتن، کشور رو به نابودی میکشن، میفروشن، خصوصی سازی ها. حالا راجب سیاست های نئولیبرالی ابتدا من در سطح جهانی بازش میکنم و این چه عواقبی برای کشورهایی مثل ما خواهد داشت و چطور به نابودی این کشورها و به خاک سیاه نشاندن این کشورها منجر خواهد شد. چهره آقای روحانی و این یار غارش که بغل دستش نشسته، این وطن فروشا رو عزیزان نگاه بکنن. ولی کشور ما مثل در این حال باید گفت یه چنین جلسه ای در عربستان نمیتونه صورت بگیره که آقای محمد بن سلمان بشینه و یه دانشجوی دانشگاه بیاد اینجوری انتقاد بکنه. اگر چنین اتفاقی بیفته همون بیرون این جلسه میبرن سرشو با شمشیر میزنن. این را هم باید گفت برای اینکه ملت ما یک ملت مقاوم با آگاهی سیاسی بسیار بالا، این اون چیزیه و در واقع تصفیه حسابی هم که با اسلام سیاسی کردن. اینا دو تا اتفاق فوق العاده پر اهمیتی که میباید در تاریخ ما در واقع، حالا من نامه مفصلی واقعا از ایران رسیده که فرصت نکردم بخونم، که ملت ایران یه حکومتی یا در حقیقت به این آخوندها بدهکار بودن که پرداخت شد از نظر تاریخی و در واقع خود این یک اهمیت تاریخی برای کشور ما داره که مردم آخوندها رو شناختن، در واقع مذهب یا دین در حکومت و سیاست رو شناختن و در نتیجه این یک پیشرفت عظیم برای کشورمون خواهد بود که در حقیقت یک انقلاب فرهنگی خود این به وجود میاره. بنابراین میرسم حالا به اخبار منطقه و در واقع در دنباله همین که در واقع همه ملت ایران فهمیدن که داستان این برجام چیه و در نتیجه میدونیم که آقای ترامپ چطور در 8 ماه می در واقع اینو لغوش کرد، برش داشت و حالا پیامدهاش داره ظاهر میشه و حالا در واقع همین حکومت یا دولت در واقع به دست پا افتاده و در نتیجه آقای ظریف که خب در واقع فرد اصلیه، در واقع به مدت 2 سال اینا این مذاکرات رو ادامه دادن بعد از اینکه آقای خامنه ای نرمش قهرمانانه از خودش نشون داد و متوجه شد. حالا هم آقای خامنه ای هم ملت ایران متوجه شدن که موقعی که کسی نرمش در برابر این آدم خارانشون بده، قدم بعدیشون اینه که میگن دولا شو، و موقعی که کسی دولا شد در برابرشون مهرهاش رو تک به تک خرد و متلاشی با کنن، نرمش قهرمانانه. و نتایجش رو داریم الان میبینیم که ایران رو به چه تنگنا انداختن چه قولهایی دادن که در واقع این دانشجوی انسان همش رو در حقیقت ریزکاری هاش رو باز کرد که همین روحانی میخواسته راجع به برجام کلاس درس باز بکنه و چه قولهایی به مردم داد، دستش رو کرد و در نتیجه در واقع حقش رو هم امپریالیست تو کف دستش گذاشت. آقای ظریف از یک شنبه گذشته آغاز کرده مسافرتهاش، ابتدا به چین رفت و دولت چین قولهایی بهش داده، بعدش به مسکو اومد، دولت روسیه قولهایی بهش داد و بعد اومد به اروپا و در روز سه‌شنبه با موگرینی که در حقیقت وزارت وزیر خارجه اتحادیه اروپاست ملاقات داشت و از اون موقع به بعد یک سلسله اتفاقات در حقیقت کشورهای اروپایی که میخوان در واقع برجام رو نگه دارن به دست پا افتادن. دلم میخواد عزیزان بعضی از گفته های اینها رو برای عزیزان بخونم که ببینید اروپایی ها به چه دست پایی افتادن. همینجا عرض کنم برای اینکه اینا برمیگرده به اون بحثی که میخوام در واقع راجع به نئولیبرالیسم باز بکنم. خیلی ها ممکنه فکر کنن که این تحریم هایی رو که آقای ترامپ الان یکی پس از دیگری علیه ایران، علیه سپاه پاسداران، علیه در واقع بانک ها، شرکت ها و غیره و غیره که در واقع اقتصاد ایران رو میخواد به طور کامل در حقیقت فلج بکنه و از پا در بیاره، خیلی ها ممکنه فکر کنن که این تحریم ها فقط علیه ایرانه. ابدا اینطور نیست. در درجه اول علیه ژاپن و اروپاست. همینطور که تحریم های علیه روسیه که برقرار کرده و مسئله کشیدن لوله دوم گاز از روسیه به آلمان، امریکا میخواد تحریم علیه شرکت هایی که دستاندرکار کشیدن این لوله، فقط واقعا میخواد که فقط اقتصاد ایران رو از پا در بیاره، اقتصاد اروپا رو. و حالا در واقع کشورهای اروپایی دارن میفهمن که با پذیرفتن نوکری و سرسپردگی امریکا چه بر سرشون خواهد رفت. اینا رو وسیعا من باز خواهم کرد که در واقع از سال 1950 که اتحادیه اروپا برقرار شده و بعدش ناتو برقرار شده چطور اتحادیه اروپا و ناتو اینا وصلن به هم. کشورهای اروپایی رو امریکا از طریق ناتو کنترل میکنه. در واقع امریکا به کشورهای اروپایی به عنوان چند تا کشور وصل یعنی رعیت رعایای خودشون و پایگاه های نظامی خودش بهشون نگاه میکنه. خانم مرکل میتونه تکون بخوره، آقای ماکرون با اون ماتوبوسه هاش میتونه تکون بخوره، یا خانم عرشبت که ترزا می و بقیهشون نمیتونن تکون بخورن. حتی رئیس جمهور امریکا لزومی نداره. کسی که رئیس ناتوست یعنی فرمانده اصلی ناتوست یه امریکاییه، اونه که بهشون دستور میده که چیکار باید بکنن. حالا راجع به کره که صحبت خواهم کرد، کره جنوبی یه کشوره یا یه پادگان نظامیه. ژاپن آقای شینزو آبه که اومد اینقدر مجیزگویی از ترامپ کرد، رفت در اون به اصطلاح ارتباط ملک ارتباط فلوریدای اون باش غذا خورد، کیک خوردن و با 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 یه آدم مستقله، یه کشور مستقله یا یه پایگاه نظامی امریکاست، میتونه بدون امریکا آب از گلوش پایین بره. عزیزان ببینن که این اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها بخش عظیم و تعیین کننده شون، حالا میرسم، چطور خاک تو چشم ما پاشیدن که آره امپریالیسم وجود نداره. صحبت یه مش از این چپ مباز. امپریالیسم چیه؟ سلطه و تابعیت. حالا ببینیم آقای ظریف اومد با اینا صحبت کرد و اینا از روز چهارشنبه کلی هم کشورهای اروپایی هارت و پورت کردن که آره. من بعضی از گفته های آقای دونالد تاسک هرچه باید که در حقیقت یکی از رؤسای همین اتحادیه اروپاست در اومد گفت که عزیزان میدونن که همین هفته در صوفیه پایتخت بلغارستان همین اتحادیه اروپا به سرانش نشست داشتن. آقای دونالد تاسک که از سرسپرده های نوکرای امریکاش ببینید چطور داد و فریادش در اومده، میگه که اگر ما یه دوستی مثل امریکا داشته باشیم احتیاج به دشمن نداریم. جالبه. و بعدش میگه به سیاست خارجی امریکا سخت حمله میکنن در همون سوریه و از تحریم های بلحوثانه امریکا صحبت میکنه آقای دونالد تاسک. و بعدش یکی از رؤسای اصلی دیگرشون ژان کلود یونگر که من هفته گذشته بعضی از صحبتاش رو اینجا نقل قول کردم، ببینید چه میگه. میگه که به عنوان کمیسیون اروپایی وظیفه ما محافظت از شرکت‌های اروپایی است، بنابراین وقت آن رسیده که دست به عمل زنیم و از این رو دوباره مصوبات یا قانون جلوگیری، اینو بهش میگن blocking statute، که 1996 این رو در مورد کوبا بهش اعمال کردن، دوباره اینو میخوان فعالش بکنن. هرچند که پیشگیری از مجازات‌های امریکا باید اینو فعالش بکنیم و فردا ساعت 10:30 اون را اجرا خواهیم کرد. این پنجشنبه بود که اینو گفت، یعنی دیروز اینو اجرایش کردن. هرچند که ما همچنین بانک سرمایه گذاری اروپا را اجازه داده ایم که سرمایه گذاران سرمایه گذاری در ایران را تسهیل کند و کمیسیون همکاری خود با ایران را ادامه خواهد داد. گرده همایی سران اروپا در بروکسل در مورد برجام به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که به آن پایبند بماند. خب امیدواریم که فعالیت های آقای ظریف مؤثر واقع بشه و اروپایی ها از خودشون استخوان و یا ستون فقراتی نشون بدن و در برابر امریکا بایستن. برای اینکه عزیزان دلم میخواد بازم به عزیزان یادآوری بکنم که همه اینا برمیگرده به بحثی که میخوام در واقع بخش آخر برنامه باز بکنم راجع به نئولیبرالیسم و مسئله اینه که تضادهایی که بین اینا در زمان اوباما روش سرپوش گذاشته شده بود چطور در زمان ترامپ خودش رو داره نشون میده. برای اینکه اوباما این مار هفت خط اروپایی ها رو مشهور خودش کرده بود و تونسته بود نوکری و سرسپردگی کامل امریکا رو به اینا تحمیل بکنه و در نتیجه سرپوش رو این بود که ترامپ اومده و این سرپوش رو برداشته و خیلی ها فکر میکردن که واقعا آره در این به اصطلاح در بین کشورهای اتلانتیسیستا اختلافی وجود نداره. این اختلاف چطور زده بیرون؟ حالا اقتصاد سیاسی ترامپ رو که باز خواهم کرد راجع به این تضادها میخوام صحبت بکنم که چطور در 8 سال 10 سال گذشته روپوش روشون بوده و چطور این سرپوش یا روپوش از روش برداشته شده. عزیزان ببینید من از نیویورک تایمز 5 ماه آوریل نقل قول می کنم برای عزیزان. در ژانویه 2018 امریکا تعرفه، ببینید تعرفه می زده روی صفحات خورشیدی سولار پانل، صفحات خورشیدی ماشین های لباسشویی. در فوریه تعرفه می زده روی آلومینیوم و فولاد اروپا. اروپا تهدید میکنه، ترامپ تصمیم به تعرفه های بیشتری علیه چین میگیره، 50 میلیارد، عکس العمل چین 3 میلیارد متقابلا تعرفه میذاره و 2 آوریل چین تعرفه روی شراب، گوشت خوک، لوله های مخصوص میذاره که از امریکا وارد بشه. خیلی برخورد ملایمی. حالا عزیزان صحبت خواهم کرد که هم روسیه و هم چین چطور فوق العاده با احتیاط با قدم‌های بسیار آهسته و بدون اینکه بحران به وجود بیارند دارن حرکت میکنن. حالا هم راجع به چین و هم راجع به روسیه صحبت خواهم کرد، برای اینکه احمد چلبی های ایرانی دوباره به اصطلاح سر از سوراخ‌هاشون درآوردن که آره دیدید که روسیه چطور از پشت خنجر زد و ایران رو و سوریه رو تنها گذاشت و غیره و غیره. این احتیاج به یه جلسه تمام داره راجع به سیاست های اخیر روسیه که صحبت خواهم کرد. ولی چین با احتیاط هرچه تمامتر ارتباط که تعرف روی شراب و گوشت خوک و لولای امریکا اون وقت شدیدتر وارد میشه تولیدات الکترونیکی چین رو که یکی از شرکت هاشون رو عملا داشت از پا در میوارد. چین مجبور شد آقای ترامپ عذرخواهی بکنه و دوباره به اصطلاح برگرده و به اصطلاح آشتی بکنه به نوعی، که البته همین هفته نمایندگان چین اومدن به امریکا و به اصطلاح مذاکرات مفصلی راجع به اوضاع اقتصادی و تضادی که به وجود اومده که حالا به کجا برسن معلوم نیست. اکسال عمل چین سویا، اتومبیل، مواد شیمیایی اون وقت و بعد از اینکه چین روی اینا هر سبت که تعرفه میذاره، ترامپ تهدید به گسترش تعرفه روی 100 میلیارد میذاره و بعدش میگه که به اصطلاح کسری موازنه پرداختا با چین رو باید 200 میلیارد دلار بیاره پایین، که اینا رو حالا من در آینده به اصطلاح دنبال خواهم کرد. ولی به هر حال تا اینجا برجام به اینجا رسیده که کشورهای اروپایی در واقع دارن تقلا میکنن برای نجات خودشون واقعا پایبند بمونن. منتها از صحبتهایی که خانم مرکل که همین دیروز در واقع در سوچی با حضرت پوتین ملاقات داشت، هم آقای ماکرون در صوفیه صحبتهایی که میکنن، کاملا مشخصه که ضعف و در واقع ناتوانی و بی‌استخوانیشون رو کاملا آدم در صحبتاشون در برابر امریکا میتونه ببینه. و البته تعداد زیادی از شرکت ها از جمله عزیزان میدونن، هم شرکت توتال و هم شرکت زیمنز و شرکت های کشتیرانی دانمارکی که یکی از بزرگترین شرکت های کشتیرانی جهانه، همشون اعلام کردن که ما نمیتونیم با ایران رابطه داشته باشیم مگر اینکه امریکا لطف بکنه و در حقیقت ما رو به اصطلاح اجازه بده که با ایران رابطه داشته باشیم، در حالی که معلوم نیست. حالا باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. البته احمد چلبی های ایران، یعنی در واقع می شود گفت گردانندگان سایت کلمه و سایت ملی مذهبی، دوباره به چیز دست و پا افتادن که آره باید ما حالا برجام دومی داشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی تسلیم کامل، یعنی در واقع پیشنهاد دلا شدن ایران و خرد شدن مهرهای ایران. ببینید کلمه دو تا مقاله همین امروز زیر عنوان عمق استراتژیکی که باطلاق منافع ملی کشور شد، به شدت در واقع داره چیز میکنه که چرا ایران هم مسئله موشکیش رو هم مسئله سوریه رو با اینا حل نمیکنه و تسلیم کامل نمیشه. معلوم نیست این سید کاظم قومی که اینا نوشته یه اسم معلوم نیست کی هست، اینا اسمهای مستعار میذارن. مقاله دومش آمادگی برای برجام های بعدی، آقای یوسف رحمانی. حالا ببینید در سایت ملی مذهبی هر شود که نقل قول میکنه از نماینده پوتین، ایران و حزب الله هم باید از سوریه را ترک بکنند. هیچ اینا صحبت از این نمیکنند که امریکا یک سوم خاک سوریه رو اشغال کرده مطلقا. همون نه نفری که اون بیانیه رو علیه سوریه دادن از جمله آقای محمد جواد اکبرین و دیگرانشون و عبدالعلی بازرگان و امثالهم و فرزانه روستایی و عرشبت آقای علیجانی و آقای مهدی نوربخش و امثالهمشون هیچ صحبتی اینا نکردن که یک سوم از خاک سوریه توسط امریکا اشغال شده. فقط روسیه و ایران و حزب الله باید عرشبت که از سوریه خارج بشن، نه امریکا. اینا چنین وطن فروشایی هستن و ملت ما اینا رو در این بزنگاه‌های تاریخی باید بشناسن که کیان و احمد چلبی‌ها و فراماسیون‌ها رو که قبلا ما فراماسیونر داشتیم الان اینا. به هر حال باید دید که این مسئله برجام به کجا خواهد رسید. اروپایی‌ها هم در واقع میخوان که 100% ایران پایبند بمونه، یعنی زیر پوتین اینا باقی بمونه. منتها در موارد دیگه هم در مورد موشکی هم در مورد سوریه کوتاه بیان که در واقع مسئله شون اینه که سوریه از پا در بیاد، دمشق توسط تروریست‌ها اشغال بشه که بعد نفر بعدی هم لبنان و هم ایران خواهد بود. مسئله اینا اینه، یعنی باید همینطور که عرض کردم ما یه سیاست داخلی داریم که یه دشمن داخلی وحشتناک مردم ایران دارن و یک دشمن خارجی داریم که هستی کشور ما رو تهدید میکنه. یعنی اگر دولت بشار اسد و دولت سوریه بیفته، این وطن فروش ها باید بدونن که بعدش عراق، که ما میدونیم تا دروازه ایران، تا دروازه بغداد اینا اومدن، تا مرز ایران اومدن و ایران بعدش نفر بعدی ایران خواهد بود و میخوان این سنگرها رو از پیش پاشون بردارن تا به ایران برسن. بنابراین مردم ایران بین این دو سنگ آسیاب گیر کردن که واقعا من امروز از دکتر فریدورج رئیس‌دانا یه تحلیل میخوندم در اخبار روز، ایشونم الان واقعا مونده که چه موجه گیری باید راجب این سیاست داخلی و این سیاست خارجی باید گرفت. یک چنین معضل فوق العاده پیچیده. راهش مقاومت مدنی مردم ایرانه که باید مسئله برای این که نقطه ضعف این حکومت در داخله، هر چی میخواد در خارج در واقع از خودش بخواد عرشبت که زور و امثالهم نشون بده، در داخل وضعش خرابه و این نقطه ضعف میتونه خطرات عظیمی برای کشورمون و تجاوز خارجی به وجود بیاره. مقاومت مردم تنها سپر بلاییه که در برابر این هست. خبر دیگه عزیزان، میدونم چنان دردناکه که آدم خودمان بعضی از مناظر و بعضی از خبرها رو آدم نمیتونه تحمل بکنه که از روز دوشنبه چه اتفاقاتی در غزه افتاده و دولت جانی و ضد بشر و فاشیستی اسرائیل چه برخوردی با این مردم غزه کرده. عزیزان میدونن الان چندین هفته است که مردم غزه به خاطر در واقع سالگرد اولا 70 سال نکبه یا در واقع فاجعه که چطور این صهیونیست‌ها اومدن در واقع ماه می 1948 800,000 نفر تا 1,000,000 نفر از مردم در واقع فلسطین رو بی خانمان کردن، شهرها، شهرک‌ها و دهاتشون رو نابود کردن و الان بیشتر اینایی که در غزه دارن زندگی میکنن نزدیک به 2,000,000 نفر اینایی هستن که خانه و زندگیشون رو از دست دادن و اینا الان چندین هفتهش برای نشون دادن جهان که در واقع چه بر سر اینها رفته و چطور اینها در واقع الان سال هاست از 2005 به این طرف که در واقع تونستن مردم غزه این نیروهای ضد بشر رو از اونجا خارج بکنن، غزه چطور تبدیل به یک زندان بزرگ شده؟ هفته ای نیست، ماهی نیست که کشتار نکنن. و اینا خودشون میگن در واقع اینو موینگ یعنی زدن چمن یا درو، چند وقت به چند وقت باید اونجا رو درو بکنن. و در نتیجه اینا تصمیم گرفتن مردم غزه که در واقع یک تظاهرات عظیم در روز 14 و 15 ماه می بکنن که در واقع در این حال همزمان با انتقال سفارت امریکا از شهر اورشلیم، از شهر در حقیقت تل ابیب به شهر اورشلیم، که در واقع قوانین نه تنها سازمان ملل، نه تنها حقوق بشر، نه تنها جامعه ملل، خوبه چند تا در واقع قطعنامه از سازمان ملل گذشته باشه راجع به این که اورشلیم متعلق به تمام ادیانه، فقط متعلق به اسرائیل نیست، شهریه که هم در این حال که یهودیان درش حق دارن ولی هم مسلمان ها و هم مسیحیان، و این باید مذاکره بین در واقع مردم فلسطین و اسرائیل بشه تا این مسئله حل بشه. ولی آقای ترامپ یکی دیگه از تصمیمات بسیار داهیانه ای که گرفت این بود که سفارتش رو منتقل بکنه به اورشلیم. و عزیزان باید یادآوری بشه از کنگره امریکا لایحه گذشته در 1995 در زمان کلینتون جانی ضد بشر که در واقع سفارت امریکا به اورشلیم منتقل بشه و اورشلیم متعلق فقط به اسرائیله. اینطور که عرض میکنم فقط اینه که این روپوش رو در واقع ترامپ برداشته فقط یک وجه یا دو وجه نداره. پروسه صلح که الان 30 سال همینجوری ادامه داره سرپوش گذاشته بود، ترامپ اومد این سرپوش رو برداشت تا مردم جهان، کشورهای سرسپرده عرب، تمام اینها بفهمن که داستان چیه. در واقع ترامپ داره اون قانون رو که از مجلس از کنگره امریکا گذشته داره اجرا میکنه. بنابراین همه باید بدونن که امریکا برنامه‌اش چیه. اینا حاضرن، آقای کلینتون، آقای جورج دبلیو بوش، آقای اوباما، اینا حاضرن که یک کشور مستقل فلسطینی که قرار بوده در واقع در اورشلیم بخشی از پایتختش باشه درست بکنن. آیا سر مردم رو و این محمود عباس خیانتکار رو شیره نمالیدن به مدت 30 سال؟ ترامپ اومده همه اینا رو باز کرده و در واقع به این از این جهت واقعا یه خدمته. مثل خود برجام، آقای اوباما تحریما رو برداشته بود، این آدم خیانتکار این مار هفت خط ابدا در واقع با اون زبان چرب و نرمش، با اون ریاکاری کم نظیرش تونسته بود همه رو گول بزنه و از جمله مردم ایران رو، در حالی که ترامپ اومده و واقعا به اصطلاح اون سیاست واقعی و چهره اوریان و لخت امریکا رو داره به مردم جهان نشون میده، تضادها رو آشکار و بارز واقعا به مردم، اگر بعضی از روشنفکرهای ما توانش رو داشته باشن، حالا صحبت خواهم کرد همینطور که عرض کردم. بنابراین عزیزان میدونن که در 14 ماه می چه اتفاقاتی افتاد و چطور مردم غزه، هزار هزار زنان در صف مقدم رفتن به طرف به اصطلاح اون سیمهای خارداری که بین در حقیقت غزه رو از خاک اسرائیل جدا میکنه، و چطور به گلوله بسته شدن و بیش از 60 نفر فقط در یک روز، الان صدها نفر در عرض این 6 هفته به قتل رسیدن و بیش از 2700 نفر رو مجروح کردن. عکس العمل چی بوده؟ آیا عربستان، آیا امارات، آیا مراکش، آیا اردن و سایر کشورهای عربی عکس العملی نشون دادن، یا این از سیسی خیانتکار جانی در مصر؟ تنها کشوری که عکس العمل نشون داده ترکیه بوده. افریقای جنوبی هم در واقع دومین کشوری بود که سفیرش رو از اسرائیل خواست. و تازه دیروز در واقع یا امروز در واقع من توی همین تلویزیون افغان داشتم می دیدم که به اصطلاح کنفرانسی از سران کشورهای اسلامی در ترکیه برقرار شده که حالا باید نتایجش رو ببینیم، که آقای روحانی و ظریف هم شرکت کردن و غیره و غیره. عکس العمل عرشبت که جامعه بین الملل، آقای گوترس که در حقیقت رئیس سازمان دبیرکل سازمان ملل، هفته گذشته من و عزیزان عرض کردم که اینا روبنای فکریشون چیه، فرهنگشون چیه. فرهنگ همون ببریه که حق داره منو پاره بکنه و اگر من تونستم از خودم دفاع بکنم و اونو از پا در بیارم. یعنی در واقع مسئله مسئله قدرته. خودشون اینجا میگن might is right، یعنی قدرت حق داره، حق با قدرته. نه جامعه بین الملل، نه شورای امنیت، نه دادگاه بین المللی جنایی، نه قانون. اینا قانون میشناسن، اینا بازار آزاد دارن، اونطوری که آقای موسی غنی نژاد میگه و احمد چلبی های دیگر. اینه داستانشون. و در نتیجه مردم غزه با قهرمانی که از خودشون نشون دارن، و در واقع مردم غزه الان وضعیتی براشون پیش اومده که مرگ و زندگی براشون فرقی نمی کنه. و جلوی گلوله عزیزان سربازای اسرائیلی رو ببینن و بخشی از مردم اسرائیل رو عزیزان ببینن که چه رقص و پایکوبی میکنن که زن و بچه فلسطینی ها داره قتل عام میشه، کشتار میشه. جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم اینه. خبر دیگه که در عرشبت که در اخبار هست عبارت از مسئله کره، یا چند دقیقه میخوام راجب کره صحبت بکنم. عزیزان میدونن که راجب این قضیه موقعی که در واقع از زمستان امسال که رئیس جمهور کره جنوبی آقای مون جه این در حقیقت پیشنهاد کرد به کره شمالی که آغاز به مذاکره بشه و کره شمالی آقای کیم جونگ اون قبول کرد، میدونیم که چه اتفاقاتی افتاده در المپیک زمستانی، چطور ورزشکاراشون شرکت کردن رو عرشبت که گروه های موزیکشون اومدن و در واقع یکی از پیامدهای این قضیه برای خودم هم لااقل این بود که دریچه‌ای به روی کره شمالی باز بشه و آدم ببینه که این مردم از گرسنگی تو خیابونا لاشه‌شون افتاده، اینطوری که آقای تاج‌زاده و دیگران به ما میگفتن. آقای تاج‌زاده از زندان که نامه می‌نوشت مرتب چیز می‌کرد که کره شمالی در قحطی و مردمش از گرسنگی در حال مرگن. یه دریچه لااقل باز شد. دلم می‌خواد برای یک چنین آدمایی بخشی از یه مقاله‌ای رو بخونم که آقای داریوش طهماسبی نوشته. ایشون روزنامه‌نگار برجسته‌ای که الان توی نیوزیلند زندگی می‌کنه در زلاند جدید. بخشی از مقاله‌اش رو که اصلاً ننوشتم از کجا من، ولی فکر می‌کنم در انتیوار اومده بود. در سالهای دهه 1950 بمباران‌های امریکا آقای تاج‌زاده گوش کننده. اگه شرف و انسانیت اینا دارن. در سالهای دهه 1950 بمباران‌های امریکا 8700 کارخانه، 5000 مدرسه، 1000 بیمارستان، 600000 خانه را به همراه 20% از جمعیت کره شمالی را به نابودی کشاندن. 3 میلیون ارتش امریکا انقدر روی این کشور بمب انداخت که دیگر هدفی برای بمباران نمانده بود. آقای تاج‌زاده، آقای شکوری راد، آقای عمادالدین باقی و سایرینتون، به قول مجله ایشیا پاسیفیک به پاییز 1952 که میرسیم دیگر برای هواپیماهای امریکا هدفی نمانده بود که بمباران کنند. تمام شهرها و شهرک‌ها و مناطق صنعتی کره شمالی بمباران شده بود. در بهار 1953 نیروی هوایی امریکا شدها و آب‌بندهای روی رودخانه یلو را هدف قرار داد تا هم مزارع برنج کره شمالی را از میان برد و هم روی چین فشار آورد تا به کره شمالی کمک غذایی نرساند. 5 دریاچه پشت سد مورد هدف قرار گرفت. سیل هزاران هکتار زمین را، مزرعه را زیر آب برد، شهرها دچار سیل شد و منابع اصلی مواد غذایی برای میلیون ها مردم کره شمالی نابود شد. آقایان، آقای عبدالعلی بازرگان و امثال همتون، از اون به بعد مردم کره شمالی شروع به ساختن کشورشون کردن، البته با کمک شوروی سابق و چین، شکی وجود نداره، به ویژه شوروی سابق. تا میرسیم به دهه 1990 که شوروی از هم فرو میپاشه و چون اقتصادشون تکیه زیادی به شوروی داشت، مثل کوبا دچار یه بحران عظیم میشه کره شمالی. همزمان با این یک خوشحالی چندین ساله مثل خود ایران، مثل سوریه، که یکی از دلایلی که در واقع این بحران در سوریه به وجود اومد خوشحالی وحشتناکی بود که چند سال قبل از 2011 به وجود اومده بود، و یا در ایران کنونی که این باعث خواهد شد جنبش‌های عظیمی در سر آب به وجود بیاد. در کره شمالی همزمان با فروپاشی شوروی و برداشتن تمام کمک‌هاشو خوشحالی اومد، دچار قحطی شدن، درسته، ولی از اون به بعد چطور؟ آیا از سال 2000 و یا 2004-05 کشور رو نساختن؟ عزیزان عکس‌ها و ویدیوهاشو ببینن که چه کشور مدرنی ساختن. آیا مردم گرسنه‌ن؟ برن و در شهر پیونگ‌یانگ کیوسک‌های غذا رو ببینن که چه غذاهایی در اونجا هستش، زیر محاصره همه جانبه در واقع امریکا و جامعه بین الملل. امریکا که میگیم یعنی جامعه بین الملل و اروپا، همشون زیر این محاصره تونستن کشور رو بسازن و در نتیجه منتها همیشه در معرض خطر بودن و میدونستن که امریکا اینا رو تنها نخواهد گذاشت. برای اینکه ما میدونیم که بعد از اینکه ما میدونیم که در جنگ بین 1953 چه اتفاقاتی افتاد، امریکا میخواست تمام تا اونجا رو، تا رودخانه یلو رو، در واقع تا مرز چین، میخواست به چین وارد بشه که چین وارد عمل شد و اینا رو عقب نشون تا مدار 38 که بعدن در واقع کره به دو بخش تقسیم شد، کره شمالی و کره جنوبی. و از اون به بعد اینا یک لحظه دست کشیدن از تهدید کره شمالی. بنابراین امریکا ما میدونیم در واقع کره جنوبی رو، کره جنوبی واقعا یه کشوره یا یه پادگان نظامی. آقای مون جی این بدون اجازه امریکا حق آب خوردن داره آقایان؟ این یه کشور مستقله؟ آره درسته، صنعتی شده و به کمک امریکا، راجبش صحبت کردم که چرا امریکا بعد از جنگ دوم جهانی گذاشت هم کره و هم ژاپن تبدیل به قدرت‌های صنعتی بشن در برابر شوروی و چین. ولی حالا به چه سرنوشتی دچار شدن؟ آقای مون جی این اگر بخواد وارد مذاکره بشه نباید مثلا از ترامپ یا آقای پومپئو اجازه بگیره، از فرمانده نظامی پادگان امریکا در اونجا باید اجازه بگیره. این همه رفت و آمد و تمام به اصلاح این خوشبش ها رو کردن که دیگه نمیخوام وارد تاریخش بشم که اینا رو عزیزان میدونم. کره شمالی هم آزمایشات اتمیش رو متوقف کرد، هم زندانی های امریکایی رو آزاد کرد، هم اجازه داد به تمام خبرنگارای جهان که بیان به جایی رو که تسلات آزمایشات اتمیش انجام بشه از بین ببرن، تمام اینا رو انجام داد و گذاشت مانورهای نظامیشون قبلا انجام بشه. ولی در آخرین ملاقاتی که بین کیم جونگ اون و آقای مون جی این شده بود، این آدم خیانتکار بهش قول داده بود که دیگه در واقع مانورهای نظامی حالا که میخواییم در سنگاپور دور هم بشینید انجام نشه. آقای مون جی این عرضه و این استقلال رو داشت که فرمانده نظامی امریکا در کره رو قانع بکنه و یا آقای ترامپ رو قانع بکنه یا آقای جان بولتون رو قانع بکنه که این مانورهای نظامی خطرناک رو که از جمعه گذشته شروع شده متوقف بکنه. این مانورهای نظامی مستقیما داره کره شمالی رو در معرض خطر قرار میده. هواپیمای B-52 و F-22 در این شرکت میکنن که هر دوی این هواپیماها 100 تا هواپیما که توان به اصطلاح حمل بمب‌های اتمی را دارن. آقای مون جی این یا آدم مستقله یا یه نوکر و سرسپرده است و در واقع کره جنوبی یک کشور نیست، یه پادگان نظامیه که این همه کره جنوبی رو به رخ ما میکشن. این وطن فروشای در واقع احمد چلبی ها دائم که ببینید کره چی شد، ولی کره شمالی یه کشور فقیره، مردمش قحطی زدن و غیره و غیره. ما هم باید مثل کره جنوبی تبدیل به پادگان امریکایی بشیم. حرف این اصلاح طلب و چیزا چیه که ایران باید بپذیره که پادگان نظامی امریکا بشه؟ خب حالا اکسل عمل کره شمالی چی بوده؟ چهارشنبه قرار بود ملاقات بشه من کیم جونگ اون و مون جی این. کره شمالی قطعش کرد که بهش گفت تو یه آدمی نیستی که من باید صحبت بکنم، تو یه نوکر امریکایی، توی آدم مستقلی، نمیتونستی جلوی این مانور نظامی رو بگیری و نگرفتی. یعنی در واقع میخوایی زیر فشار هم اقتصادی. برای جان بولتون به اینا گفت که آره ما کره شمالی وضعیتش مثل لیبی خواهد بود که نه تنها به طور کامل باید تمام تأسیسات اتمیشو برداره، همه رو باید بار بکنه بیاره به امریکا، همینطور که قذافی این کاره کرد، که ما بتونیم بعداً به سرنوشت قذافی آقای کیم یونگ اون رو دچارش بکنیم، به قتل برسونیمش به اون شکل فجیع که خانم کلینتون قهقه بتونه بزنه. به چنین خوشهای وحشی هن اینا. در نتیجه کره شمالی به حساب بیانیه داده که من بخشایش رو برای عزیزان میخونم، بیانیه مفصلیه. در 16 ماه می، یعنی در واقع چهارشنبه میشه، این بیانیه رو داده. فقط من دو سه تا پاراگرافش رو میخونم. ما در گذشته ماهیت جان بولتون را شناخته ایم و احساس نفرت نسبت به او را پنهان نمی کنیم. اگر دولت ترامپ نتواند از گذشته درس بگیرد و اینکه به دلیل وجود عناصری چون جان بولتون مذاکره با جمهوری خلق کره را دچار اختلال کند، دولت امریکا گوش به حرف وطن دوستان دروغینی که خودش یه نشنه، چون جان بولتون یعنی کسانی بدهد که جمهوری خلق کره را با لیبی تشبیه می کند، در اون صورت موضع ما در برابر چنین چیزی روشن‌تر از روز است. در واقع تهدید میکنه که در 12 جون ممکنه ما ملاقات نکنیم با ترامپ. برای که برداشت اینا اینه که زیر فشار اقتصادی، زیر فشار نظامی اینا مجبور شدن بیان و در نتیجه باید این فشارها رو اینقدر ادامه بدیم تا تسلیم بشن. تسلیم بلا منازع امریکا، تسلیم مثلا اینه که احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو، خب این تسلیم اسفش یا یه ربعه کامل میخواد، پایگاه نظامی میخواد در ایران. و در کره شمالی میخواد در واقع به اصطلاح اونجا رو اشغال بکنه. ما قبلا موزه خود را در مورد پاک کردن شبه جزیره کره از تسلیحات اتمی روشن کرده ایم. نیویورک‌تایمز رو عزیزان اگه بخونن فقط راجع به دی نیوکلیرایزیشن کره شمالی صحبت میکنه و راجع به پادگان‌های متعدد امریکا در کره جنوبی، نه در واقع زیردریایی‌های اتمی، نه نیروهای اتمی امریکا در همونجا و تهدید دائمی. دی نیوکلیرایزیشن فقط مربوط به کره شمالیه، کره جنوبی ابدا. و در موارد متعددی گفته ایم که پیش شرط مذاکره کنار گذاشتن رفتار دشمنانه و تهدید اتمی و ارعاب توسط امریکا خواهد بود. اما اکنون شاهدیم که امریکا از این بلند نظری و بزرگواری ما در مذاکرات سوء استفاده کرده. ببینید چقدر کره شمالی آوانس داد به اینا، چقدر بزرگواری از خودش نشون داد و ادعا میکند که حضور ما در مذاکره به دلیل فشارها و تحریمهای آنها بوده است و نشانه ضعف ماست. همین متن فروشای چیزی، همینا گفتن ببین کره شمالی تسلیم شد، ما هم باید تسلیم بشیم. امریکا دارد غوغا به راه می اندازد که گویی ما در برابر کمک اقتصادی آنها از قدرت اتمی خود دست بر می داریم، در حالی که ما برای ساختمان اقتصادی خود هیچگاه انتظار کمک از امریکا را نداشته و در آینده نیز چنین انتظاری نخواهیم داشت. اخیراً یکی از به اصطلاح مأمورین سازمان ملل که اونجا رفته میگه تا لبه کوه اینا زراعتکاری دارن میکنن، از هر وجب خاک دارن استفاده میکنن برای اینکه از نظر غذایی استقلال به دست بیارن، خودکفا بشن. اقتصاد مقاومتی یعنی این. این یک نمایش مضحک است که دولت ترامپ ادعا میکند راهی متفاوت را با دولت‌های پیشین در پیش گرفته، در حالی که هنوز به همان سیاست‌های سابق در مورد جمهوری خلق کره، در مرحله‌ای که کشور ما در حال توسعه نیروی اتمی خود بود چسبیده است. داره بهشون میگه که لیبی اینقدر بیعقل بود که در واقع بمب اتمی نساخته بود و شما چیزش کردید. شما اگه ما بمب اتمی و هیدروژنی نداشتیم میومدید با ما مذاکره بکنید. اگر پرزیدنت ترامپ همون راهی را طی کند که دولت‌های قبلی امریکا طی کردن، تاریخ نام او را به عنوان فردی ناموفق‌تر از رؤسای جمهوری قبلی ثبت خواهد کرد و این فاصله زیادی با بلند پروازی های اولیه او دارد. چه هارت و پورتی را انداخته بود، در حالی که اگر برخورد دولت امریکا، ترامپ در این مذاکرات برای بهبود روابط با جمهوری خلق کره صادقانه باشد، یعنی متقابل باشه و کره رو به عنوان یک نیروی اتمی بپذیره، واکنش مشابهی از ما دریافت خواهد کرد. اما اگر کوشش کند به ما فشار آورد و خواستار دست کشیدن یک جانبه ما از نیروی اتمیمون بشود، ما به چنین مذاکراتی علاقه نخواهیم داشت و در مذاکرات سران دو کشور تجدید نظر خواهیم کرد. حالا باید دید که آیا این اتفاق خواهد افتاد. ملاقات کیم جونگ اون با آقای ترامپ یا نه؟ عرض شود که در این حد میخواستم اینا رو ما در هفته های آینده دنبال میکنیم. البته خبر دیگه عزیزان میدونن که در شنبه گذشته در عراق انتخابات شد و آقای مقتدی صدر در حقیقت، حالا باید دید که آیا این انتخابات رو میپذیرن یا نمیپذیرن، ولی از همه بیشتر رأی آورد و حالا باید ببینیم که آقای مقتدی صدر چقدر رنگ عوض میکنه و بالاخره چه کار میخواد بکنه، برای اینکه مسئله عراق هم فوق العاده مهمه، هم به دلیل وجود نیروهای امریکا بیش از 10,000 تا خدا داند که چند هزار فقط سربازاشون نیستن، نیروهایی که به اصطلاح زیر کنترل به اصطلاح پیمانکار دارن در اونجا و همینجوری دارن پایگاه میسازن، و از طرف دیگه خطری که ایران رو میتونه متوجه ایران باشه. به هر حال در این حد من فکر میکنم بهتره که من این نیم ساعتی که مونده راجب مسئله صحبت بکنم که هر شبت که کل این قضایا و کل این اخبار به دلیل چیه و این بحران عظیمی که به وجود اومده و داره هم خاورمیانه رو، هم ایران رو، هم سوریه رو و هم اروپا رو واقعا، البته بهاشو مردم خاورمیانه دارن، مردم اروپا دچار بلای عظیمی شدن که امریکا میره یکی پس از دیگری کشورها رو با خاک یکسان میکنه و تبدیل به جهنم میکنه و مردم که از این جهنم در میرن، اولین جایی رو که میرن یا باید ترکیه باشه و از اونجا میان اروپا، امریکا که قبولشون نمی کنه. اروپایی ها متوجه هم. الان در انتخابات اخیری که در ایتالیا شده، در واقع میگن ما چرا باید بهای جنگ های امریکا رو بپردازیم؟ ما میدونیم که به حساب 5 ستاره و یارانش که اومدن، یکیش در برابر این مهاجرینیه که گروه گروه هزار هزار همینجوری اولین جایی که میرسن یا یونانه یا اسپانیاست یا ایتالیاست. اینا قربانی هم، نه امریکا. و بعد شما خواهی امریکا نه تنها این از این طریق فشار روشون میذاره، بلکه در واقع از نظر اقتصادی میخواد از پا درشون بیاره، کشور اروپایی میخواد از پا در بیاره. در اینکه این بحث اقتصاد سیاست ریاست جمهوری ترامپ رو آغاز بکنم، احتیاج به یه مقدمه داره. عزیزان میدونن که موقعی که شوروی از هم فرو پاشید، بخش وسیعی از چپ‌ها بریدن، گروه گروه بریدن، چه واقعا به نظر من این لازم بوده. این مثل نظام سرمایه‌داری موقعی که بحران اتفاق میفته، اون مؤسساتی که کارایی ندارن از بین میرن، مؤسساتی که کارایی دارن بزرگن قویان در واقع میمونن و در نتیجه یه تصفیه صورت میگیره. تا سیاه روی شود آنچه در او غش باشد. لازم بوده نسل جدیدی از چپ باید به وجود بیاد، با پایه‌های مستحکم‌تر، با انسانیت بالاتر و با تعهد به مردم و توده‌های مردم و طبقه کارگر. اینا نبودند، اینا جنس قلابی از آب در اومدن. یکی از معروفترینشون شخصی بود به نام آقای آنتونیو نگری. آقای آنتونیو نگری جزء چریک‌ها و بریگاد سرخ در ایتالیا بودند و جزء تئوریسین‌ها در واقع. دست به اسلحه، بمب‌گذاری و امثال هم در دهه 1970 در اروپا که بیا و ببین که چه هر ساعت که مریدانی پیدا کردن و چه پیروانی. در ایتالیا ایشون رو حالا دستگیر کردن یا نکردن، جزئیاتش رو من نمیدونم، ولی میدونم که به 13 یا 17 سال حبس محکوم شد، ولی حالا به چه ترتیب در رفت، یا به فرانسه و یا به اسپانیا ایشون پناهنده شد و در اونجا موند تا شوروی از هم فرو پاشد و ایشون برید مثل بسیاری دیگه از چپ ها. و بعد از مدتی ایشون یه نفر به اسم آقای مایکل هارت که تازه از دانشگاه دوک در کارولینای شمالی فارغ التحصیل شده بود پیدا کرد و این دو نفر کتابی نوشتن زیر امپایر یا امپراتوری که سال 2000 بیرون اومد. در این کتاب آقای مایکل هارت و آنتونیو نگری بحثشون اینه که در واقع ما امپریالیسم نداریم، رابطه سلطه و تابعیت نداریم. آنچه که ما داریم یک امپایر یا یک امپراتوریه که این امپراتوری عبارت از تریلیون ها دلار سرمایه های سیال و روانی هستن که اینا در سراسر جهان در حال حرکتن برای بازارهای بهتر، برای سود بهتر و البته سود مشروع برای، و اینا به هیچ کشوری هم تعلق چندانی ندارن و فقط سیالن و دارن میگردن دنبال سود با عملا در واقع، البته با یه زبان فوق العاده چرب و نرم و رنگین کمان در واقع اینا گفته میشه، ولی امپریالیسم وجود نداره. این صحبتایی که لنین و امثال هم و روزا لوکسانبورگ و هیلفردینگ و اینا کردن حرف مفته. در واقع جهان به جای رسیده که سرمایه ها در هم ادغام شده و در واقع دیگه جنگی بین نیروهای امپریالیستی که مثلا لنین تو کتاب امپریالیستی وجود نداره و کارتل یا تراستی یا انحصاری به اون شکل، نه، یک امپراتوری خیرخواه. موقعی که بیرون اومد که من اینجا بودم و میدونم که نیویورک تایمز چه استقبالی و چپهای بریده چه استقبالی. میخوام اینو عرض بکنم که چپهای بریده سلسله مراتب دارن. آقای آنتونیو نگری در اون بالا بالاهاشه، چپهای بریده خودمون در مراتب تحتانی ترش قرار دارن. ایشون یکی از تئوریسین هایه. چند سال بعدش هم البته یک کتابی زیر عنوان انبوهه ایشون بیرون دادن با همون مایکل هارت. فراموش نکنیم که مایکل هارت بعد از اینکه این کتاب بیرون اومد و نیویورک تایمز چه استقبالی کرد، اون موقع نمیتونست کارگیر بیاره. فکر میکنم در همون دانشگاه دوک یا جایی پشت به اصطلاح چیزی بهش دادن، پشت دانشگاهی بهش دادن، خیلی به رفعش تموم شد. ولی به هر حال تئوری اینا، یعنی در واقع چپهای بریده، تئوریشون رو از اینجا، یکی از منابع اصلیشون، منابع دیگه‌ای وجود داره ولی یکی از منابع اصلیشون اینه. ما فکر نکنیم موقعی که اردشیر امیر ارجمند یا عماد الدین باقی یا این در واقع همین بوری، در واقع اصلاح طلبا و امثال هم که میگن امپریالیسم وجود نداره، در حقیقت اون چیزهایی رو که از حزم رابعه نه تنها آنتونی نگری بلکه چپهای بریدی خودمون هست، این اصلاح طلبا و ملی مذهب یا میگیرن و نشخار میکنن یا مزمزه میکنن اون چیزی که از حزم رابع گذشته، مال خودشون نیست چون خودشون فرصت مطالعه ندارن. خب حالا نتایج این چیه؟ عبارت هست اینه که بنابراین نه کارتلی وجود داره، نه ترشتی وجود داره، نه انحصاری وجود داره و در واقع این یک امپراتوری پولهای سیاله و در نتیجه رابطه سلطه و تابعیتی هم وجود نداره و به یک معنا تضاد بین قطبهای امپریالیستی که باعث جنگ اول جهانی شد، باعث جنگ دوم جهانی شد، اون دیگه وجود نداره و در نتیجه وارد یک دوران صلح خواهیم بود. در واقع چنین تزی دنباله همون پایان تاریخه. البته کتاب آقای مایکل هارت و آنتونی نگری در سال همینطور که گفتم 2000 بیرون اومد، هنوز 2001 و 11 سپتامبر اتفاق نیفتاده بود و ایشون بعد از اینکه آقای جورج دبلیو بوش اومد و جنگهاش رو آغاز کرد تا حد زیادی خفه خون گرفت که حالا دوباره سر راست کرده بعد از سالهای سال. ولی بگذارید، دلم میخواد این رو عرض بکنم که فقط آنتونیو نگری و چپهای بریده خود ما نیستن. خود من در مقاله‌ای که از 1998 نوشتم در واقع صحبت از تضاد بین نیروهای امپریالیستی رو روش تکیه کردم، ولی بعد اتفاقاتی افتاد ببیشه در زمان اوباما که در واقع به دلیل اینکه هم ژاپن هم اروپا تسلیم کامل امریکا شده بودم، خود من شروع کردم به شک و تردید کردم که نکنه واقعا اینا تضادهای بینشون از بین رفته. حالا آقای ترامپ اومد این روپوش و این سرپوش رو برداشت و داریم میبینیم. حالا دلم میخواد برگردم به مقاله ای که همون 1998 یعنی درست 20 سال پیش نوشتم برگردم و چون میخواییم داستان باید به ریشه قضایا بریم، به عمق قضایا باید بریم که نئولیبرالیسم یعنی چه و سرمایه داری در چه مرحله ایه، نه به بالاترینش، به مهلکترین درجهش رسیده. برای این کار دلم میخواد ابتدا یک سلسله مفاهیم رو باز بکنم، یعنی باید از سنگ اول شروع بکنیم یک سلسله مفاهیم رو. اولین چیز رو که باید دریابیم کورپوریشن یعنی چه. کورپوریشن معادل فارسی لااقل من نمیدونم، شرکت سهامی محدود، غیر محدود، چون در ایران هم ما شرکت سهامی داریم، در واقع شرکت سهامی هستش، ولی به نظر من اگر بگیم انحصار از همش بهتره چون معادل دقیق کورپوریشن رو ما نداریم. کورپوریشن چطور به وجود میاد؟ باید تاریخ سرمایه‌داری رو ببینیم چجوری بوده. سرمایه‌داری از بگیم اواخر قرن 18 و ببیشه در قرن 19 که آغاز شده و به شکوفایی رسیده، در واقع اینا افراد شخصی یا خانواده هایی بودن که انترپرنور بودن یا در واقع به اصطلاح کارآفرین بودن، واقعا کارآفرین بودن، که در واقع جوزف شومپیتر استاد فالسویزی که تعریفی از انترپرنورها میکنه و در واقع اون عظمت و شکوه در واقع سرمایه‌داری رو در این انترپرنورها یا کارآفرینان میبینه که کاملا هم این حرف عمل کرده و درست بوده، واقعا کارآفرین بودن، یعنی از صفر شروع میکردن، کارخونه ای برپا میکردن، کارگر استخدام میکردن، حالا استثمارشون هم میکردن در اون به اصطلاح کارخانجاتی که چارلز دیکنز صحبتشو میکنه یا فردریک انگلز در کتاباش مینویسه، درسته، ولی به هر حال کار ایجاد میکردن. و در نتیجه این شرکت ها حتی تا زمانی که بزرگ و بزرگ هم میشدن، بزرگتر میشدن، صاحبشون که یه فرد یا یه خانواده یا دو تا خانواده شریک هم بودن و برپاش میکردن، تسلط کامل بر این شرکت داشتن و در نتیجه میتونستن بفروشنش به طور کامل. ولی کم کم و کم کم به اواخر قرن 19 که میرسیم، این شرکت ها متوجه میشن که رقابتی که بینشون هست باعث میشه که هم باید بهترین کالا رو تولید بکنن با کیفیت بالا و همین که قیمت ها دائم در حال پایین اومدنه و در نتیجه البته در همین زمان کارگرا یه مقدار بهشات مبارزاتشون داره بالا میره و مزدشون بالاتر رفته و صاحب ما میدونه از اواسط قرن 19 کارگرها شروع میکنن در واقع اعتراض کردن و اتحادیه به وجود آوردن و در نتیجه سطح مزد مزایاشون میره بالا و رقابت نرخ سود رو میاره پایین. بنابراین چه کار باید بکنن؟ باید اینا با هم ادغام بشن و در واقع کوچکترها از بین میرن و بزرگترها بزرگتر و بزرگتر میشن و در واقع شرکت های بزرگتر به وجود میارن. ولی اتفاق دیگه ای میفته، اینا رو قدم به قدم باید جلو رفت و اونم در مالکیت این شرکت ها یه اتفاق میفته و اونم عبارت از اینه که اینا شروع میکنن سهم این فرزن یه شرکتی رو تبدیلش میکنن به 1000، 2000 یا 100,000 سهم و اینا رو IPO یعنی Initial Public Offering اینا بهش میگن، یعنی اینا رو میارن به عموم میفروشن، تبدیل میشه به یه شرکت عام و نه خصوصی، عام. این شرکت عام ببینیم برای خودش یه شخصیت پیدا میکنه، یه فقط یه خانواده یا یه فرد یا دو تا خانواده نیستن، بلکه این شرکت از طریق فروش این سهام متعلق می شود به تمام اونهایی که این سهام رو خریدن و هیچ کدوم از اینا حق اینو ندارن که کل این شرکت رو بفروشن، بلکه هر کسی میتونه سهم خودش رو بفروشه. نکته فوق العاده پر اهمیت دیگه در این قضیه در اصطلاح کورپوریشن عبارت از اینه که این سهام قابل خرید و فروشه و قابل نقد شدنه، قبل چنین چیزی وجود نداشته و در نتیجه فضایی باز میکنه برای سفته‌بازی. سفته‌بازی که چیز میشه در اثر چیه؟ برای اینکه این هر کدوم از این سهام رو میشه خرید و فروش کرد و در نتیجه اینا میتونن با قیمت این سهام بازی بکنن که اینو بهش میگیم سفته بازی یا speculation. بنابراین کورپوریشن ها از این طریق به وجود میان. این یه تاریخ فوق العاده مختصر و سطحیه که من دارم میگم، چون فرصت نیست که واقعا توی به اصطلاح توضیح بیشترش آدم بره، ولی ما باید بدونیم که کورپوریشن یعنی چه، یعنی در حقیقت یک ماهیت و یک موجودیت حقیقی و حقوقی پیدا میکنه که به جای یک نفر یا یک خانواده چی ادارش میکنه. فوق العاده مهمه، یک بورد آف اگزیکیتیف که در رأسش CEO یا چیف اگزیکیتیف آفیسر، یعنی در حقیقت مهمترین شخصی که در رأس CEO هستش زیر دستش پرزیدنته که در واقع زیر دست CEO هستش و در واقع کورپوریشن این یک پادگان نظامی اداره میشه، یعنی یک افسر اصلی در رأسشه و بعد افسرای پایین دستش بازم کوچکتر و همینطور میاد تا سرباز پیاده ها که کارگرها باشن. این یک پادگانه و سلسله مراتب یا هیرارشیه و از یک سیاست پادگانی فوق العاده اینا مهمه پیروی میکنه، سیاست پادگانی. چون موقعی که ما صحبت از آزادی بورژوایی میکنیم و مردم فریب انتخابات های 4 سال به 4 سال رو میخورن، باید ببینیم که زندگی واقعی مردم، کارگرها و زحمتکشا در سطح کارخانه چیه. پادگانه یعنی کسی تکون بخوره، پینک سلیپ، نمیفرستن شیبری، نمیکشنش، بلکه بیرونش میکنن که یا بره خودکشی بکنه یا خودشو عرشبت زیر ماشین بندازه یا تو رودخونه بندازه و یا همین هوملس هایی که ما میدونیم توی عرشبت که همین لس آنجلس و سایر جاها، یعنی مرگ تدریجی. بنابراین یک کورپوریشن که حالا متعلق به یه فرد یا چیز نیست، یک موجودیتی خودش پیدا میکنه که حالا نتایج این که فرضاً قانونی که در 2010 گذشت، سیتیزن یونایتد، به این کورپوریشن برخوردش عبارت از اینه که به همون اندازه که یه فرد، مثلا یه راننده کامیون، حق کمک به مبارزات انتخاباتی داره، این کورپوریشن یعنی این موجودیت حقیقی و حقوقی اونم به همین اندازه حق داره. یه کورپوریشن مثل جنرال الکتریک یا جنرال موتورز یا آی بی ام به اندازه یه راننده کامیون. قانونی که گذشت در 2010 اینا را از این جهت عرض میکنم که بعداً به تعریف فاشیسم میرسی. همین قانونی که در 2010 گذشت، همه اینها نکات فوق العاده مهمیه که ببینیم کورپوریشن یعنی چه و بعدش چه حقوقی داره این کورپوریشن و چه کار میکنه. این کورپوریشن یک هدف داره با این در حقیقت مدیریت سلسله مراتبی که داره، یک هدف داره، انباشت سرمایه. هیچ چیز دیگه براش مطرح نیست. اینا چیزاییه که هم پالسویزی هم بسیاری دیگه اینا رو به دقت، در اینکه پالسویزی این امریکا رو و این سیستم رو کمتر کسی که مثلش میشناخ اینا رو باز کرده به دقت که مثلا هدف کورپوریشن ها چی هست. بنابراین کورپوریشن یک هدف داره و اونم انباشت سرمایه و بالا بردن نه تنها سود بلکه نرخ سود به حد اکثره. اگر این کارو نکنه داغون میشه به دلیل رجالت و فساد این و آن نیست، شخص نیست. رجالت و فساد رو نظام سرمایه به تک تک سرمایه دارا تحمیل میکنه، چون بقاشون به بزرگ شدن و انباشت سرمایه و در میشه رقابت با کورپوریشن های دیگه ایه. حالا صحبت خواهم کرد که رقابت در به اصطلاح سیستم انحصاری با رقابت آزاد در سیستم صنعتی مثلا قرن 18 یا 19 چه تفاوت هایی داره. این رقابت ها باید ببینیم که همینجا بگم بر سر قیمت ها نیست بلکه بر سر مسائل دیگه است. بنابراین این پروفیشن ها باید بزرگتر و بزرگتر بشن و در نتیجه شروع میکنن به رقابت با هم دیگه. و اینا هر کدومشون کوشششون در اینه که بخش بزرگتری از بازار رو باید به دست بیارن. دلم میخواد از اینجا به بعد با این تعریف خیلی مختصر و نسبتاً سطحی که من از کورپوریشن کردم برم سراغ این مقاله‌ای که برای اینکه عرض شود من در دهه 1990 با بعضی از این دوستانی که در واقع به اصطلاح بحثایی داشتم که در دفاع از دیدگاه مارکس، این کتاب که اومده بیرون، در بحثی که داشتم از جمله با دوست گرامی دکتر سعید رهنما بحثی داشتم در سر این که ایشون نظرشون بود که دیگه اون کارتل و تراستی که لنین ازش صحبت میکنه دیگه ما به جایی نداره و اون طور نیست و در نشه یه بحث بین ما در گرفت. هر سمت که برای محک زدن به صحت و سقم نظر سعید نهرما ناچارم متوسل به یکی از بلندگوهای پر اهمیت سرمایه های امریکایی یعنی نیویورک تایمز شدم. نمیرسیم امروز ولی من اینو آغازش میکنم و در هفته های آینده اینو ادامهش میدیم که واقعا چند روز پیش مقاله مهمی درباره فعالیت های انحصارات امریکایی و کارنامه عمل سال گذشته آنها در این روزنامه منتشر گردید که آوردن بخش هایی از آن کمک زیادی به بحث ما خواهد کرد. من اینا قبلا باز کردم ولی لازم بعضی از مطالب چندین بار باید باز بشه، همینطور که نیویورک تایمز چندین و چند بار در واقع انقدر میگه که فرزند رژیم بشار اسد اصلا چیز شیمیایی به کار برده تا جا بیفته. اینا اینجوری هم ما هم باید ازشون یاد بگیریم که در واقع مطالب رو فقط همینجوری یه دفعه نگیم و بگذاریم ازش. تیتر درست این مقاله در صفحه اول روزنامه چنین است. این روزنامه ارشد که الان خواهم گفت که روزنامه نیویورک تایمز 19 ژانویه 1998 میگه که موج ادغام ها چهره سرمایه‌داری امریکا را عوض می کنند. این تیتر روزنامه است. زیر عنوان مقاله به قرار زیر است: ادغام های 1 تریلیون دلاری در سال 1997. کورپوریشن موقعی که تشکیل شد چاره نداره جز بزرگتر و بزرگتر بشه. حالا از زمان نیویورک تایمز میگم که چرا حیاتش به این بستگی داره. از زمان آغاز موج ادغام‌های صنعتی که انحصارات عظیم نفت، اتومبیل‌سازی، فولادسازی را در سال‌های نخست قرن بیستم به وجود آورد، که در واقع انحصار نفت مال راکفلر از اواخر یا اواسط قرن 19 آغاز شد ولی از اوایل قرن 20 بر همون پایش که عرصمت روزا لوکزامبورگ یا هیلفردینگ و جان هابسون، یکی از اولین 1902 جان هابسون یه در حقیقت متفکر لیبرال انگلیسی بود که راجع به امپریالیسم صحبت کرد و این کورپوریشن ها در سالهای نخست قرن بیستم به وجود آورد، تا کنون سرمایه‌داری امریکا موج ادغام‌هایی به عظمت سالهای اخیر به خود ندیده است. سال گذشته به تنهایی مجموع ادغام‌های صورت گرفته در شرکت‌های امریکایی 1 تریلیون دلار بوده است و عملاً تمام رشته‌های صنعتی امریکا رو در بر گرفته است. از شرکت‌های وسایل ارتباطی راه دور تلکومیونیکیشن تا بانک ها، از صنایع هواپیمایی گرفته تا حسابداری، عظمت این ادغام ها با این واقعیت آشکار می شود که ارزش آنها به دلار در سال 1997 50% بیش از 1996 بود، الان به چندین تریلیون دلار رسیده. این مال 20 سال پیشه. خود سال 1996 از نظر ادغام و بلعیده شدن شرکت ها توسط یک دیگر در تاریخ امریکا بی نظیر بوده است. جدولی که نیویورک تایمز در صفحه 13 از صفحه اول میریم به صفحه 13 همین شماره چاپ کرده نشان میدهد که ارزش دلاری کل ادغام ها در دهه 1990 نزدیک به 3 تریلیون دلار و در دهه 1980 قدری کمتر از آن بوده است. از ایشان تمام اینا اهمیت داره که در سرمایه داری که چطور از سیستم شرکت های خصوصی و آنترپرنورها چطور به انحصاری میرسه و این انحصارات چطور غولاش ها بزرگ میشن و همدیگر رو میبلن و در همدیگه ادغام میشن. چه حالا ببینیم در امریکا که این اتفاق میفته در سطح جهانی چه اتفاقی میفته. یعنی در 18 سال اخیر گرایش به تمرکز و تراکم سرمایه و انحصار از ابعادی برخوردار بوده است که موج انحصارات ابتدای این قرن را که هابسون، هیلفردین، روزا لوکزامبورگ، بخارین و لنین از آنها صحبت می کردند تبدیل به جوجه یا بازیچه کرده است. وقت من تمامه. در نتیجه باید در هفته های آینده این بحث رو تا برسیم به دوران ترامپ میخوام اینو ادامه بدیم و در دنبالش صحبت بکنیم که نئولیبرالیسم چی هستش و پیامدهاش برای کشور ما چیه و این داستان برجام چیه، آقای روحانی چیکار کرده و چرا این دانشجو اینطور در برابرش ایستاده. همه اینها به هم ارتباط پیدا میکنه. بنابراین عزیزان وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هر شبت که هم به دانشجو تیوی میره و هم و از اون طریق عزیزان میتونن برن به توییتر و بعدش هم به سایت تلگرام میره و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به mmohit.org که امیدوارم بروز بشه هر چه زودتر و در نتیجه تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.